شنبه هشتم آذر ماه 1399 نشست اصول فقه با محوریت مباحث مرتبط با فقه پزشکی جلسه نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. از امروز بحث جدیدی رو با توفیق خداوند بزرگ و عنایات اهل بیت عصمت و طهارت شروع میکنیم، حجیت سیره عقلا با توجه به مسائل فقه پزشکی. ابتدا اجازه بدید من در اطراف این موضوع اهمیتش با شما قدری صحبت کنم. به عنوان کسی که قاعدتا قبول دارید اطلاعاتش بد نیست، خوبه. شاید ما در مباحث پیرا اصول و پیرا فقه در فلسفه فقه یا فلسفه اصول فقه و حتی با نگاهی که تا فلسفه رو چجور معنا کنیم خود اصول فقه مسئله به اهمیت این بحث یعنی سیره عقلا، حجیت سیره عقلا نداشته باشیم. یا اگر خواسته باشیم احتیاط کنیم بگیم یکی از مهمترین هاست. حالا کسی داره عذرخواهی میکنم اینقدر تاکید میکنم چون آخر میبینم گاهی خارج بیخبری ها رو. همین دیشب داشتم یک مقاله رو میخوندم، یک سخنرانی رو میخوندم، احساس کردم چقدر افراد بیخبرند و خب اظهار نظرم میکنم. حالا بگید مثلا اقل 3 دهه است که ارتباط مستمر داره با اینجور بحثا. هیچ اختصاص به فقه پزشکی و مزشکی و اینام نداره اصل بحث. و در فقه بسیار مؤثر رفتاری که ما با این مسئله داشته باشیم. چنان که این مسئله بدشانس شده. یعنی چه بدشانس؟ ببینید من اصطلاحی دارم، اگر یه مسئله از حالت علمی بره بیرون در فضاهای علمی آکادمیک صرفا علمی بره بیرون، بره به قول بعضی کف خیابون، بره تو روزنامه ها و همه عهده‌دار اظهار نظرش بشن، این میشه بدشانس. اتفاقا بحث حجیت عقلا همینه، چون برخی میخوان بگن فقه ما باید حجیت سیره عقلا رو بپذیرد، اگر نپذیرد از پویایی میافتد، میشه غیر مانا و میپوسد. البته در مقابل بعضی هم که مقاومت های خودشونو دارن، تا جایی که سهمی که باید بدن به سیره عقلا، یعنی حتی پایایی که خودشون روش اصرار میکنن اقتضا میکنه که بپذیرن نمیپذیرن، لج اون گروه اول نمیپذیرن. البته نمیخوام بگم لج بازی میکنن، ولی عملا اینجوری شده. اینه که حالا که آقایان فرصتی پیش آمده و میخوام با شما چند جلسه ای راجع به این موضوع بحث کنیم، به نظرم خوبه که قدرشناسی کنیم و بیشتر کار بکنیم. خوشبختانه کنار دست من و دست شما کتاب فقه و عرف هم هست. عذرخواهی میکنم رو این کتاب تاکید میکنم چون صلاح شما رو در این میبینم. لذا کنار آنچه که در درس گفته میشه، چه من آدرس بدم حواسم باشه آدرس بدم چه ندم، اونجا رو ببینید. در واقع مرجع اونجاست چون با تفصیل بیشتری بالاخره 500 صفحه این کتاب راجع به عرف و سیره عقلا بحث داره. بسیاری از مسائل، حالا میرسیم متوجه میشید، وابسته به حل این مسئله است. بگذرم المسئله تو مهمتون که هرچی در اطراف شما فکر کنید ارزش داره. ممکنه برای من دیگه به یک برایند تبدیل شده، اما برای شما جوانان فاضل و باحث یه فراینده. خب سیره حجیت، سیره عقلا، مستحضرید که سیره عقلا نسبتش با عرف مفهومن تباینه، ولی مصداقاً عام خاص مطلقه. یعنی کل سیرت من العقلا عرفون و لیس کل عرفن به سیرت العقلایی. در صفحه 61 فقه و عرف، اینجا دیگه ما با کتاب فقه و عرف خیلی کار داریم. من ازتون تقاضا میکنم وقتی میخواد درسو گوش کنید کتاب کنار دستتون باشه، نخواد بعدن نگاه کنید کم زیاد بشه. ببینید ما در اونجا عرف و معنا کردیم. عرف باید معلوم بشه، سیره هم معلوم بشه تا بفهمیم میخوام در طول چند هفته سر کیو بتراشیم. ببینید عرف و من نوشتم فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون، اونم قانون مجعول و مشروع نزد آنها، به خود نگرفته باشد. شما این تعریف از عرف جایی به این شکل پیدا نمی کنید. بگم که ممکنه خدایی نکرده برخی توهمات بیاد نیاد، این عرض حاصل ده ها ساعت و صد مطالعه، صد ها احتیاط میکنم نمیگم هزاران صفحه است، این بر اون بر. ببینید ما گفتیم عرف میتونه در قالب فهم یا بنای عملی یا داوری. براتون سه تا مثال میزنم. عرف بعضی وقتا فهمه. مثلا شما وقتی یه جمله ای رو معنا میکنید میگید عرف اینو میگه، یعنی اینجا عرف فهم مفاد تصدیقیه. این جمله عرفن اینو میگه، اینجا کار، یعنی مصداق عرف. آخه ما تو ذهنمون هی عرف یعنی مردم، نه، عرف فهم مردمه، خود مردمو نمیگن عرف، ولو تو فارسی میگیم، میگیم برو ببین عرف چی میگه. اما این مسامحات بذارید کنار، بذارید کنار، خود فهم عرفه، یعنی یه چیز جا افتاده از این آیه، از این حدیث. پس گاهی وقتا عرف فهمه، گاهی وقتا بناست، کاری به فهم نداره، یه رفتاره. مثل که میگیم در ایران وقتی بزرگی وارد میشه جلو پاش بلند میشند، این بلند شدن که یک تأسیسه، یک بناست، یک رفتاره، میگن این عرف مردم ایران. اینجا تو عمل خودشو نشون میده. گاهی داوریه، مثل این که بین بایع و مشتری اختلاف میشه، بایع گوشی تلفن رو برداشته برده از تو خونه، مشتری میگه چرا گوشی رو بردی؟ گوشی تلفن جزء خونه است. این مثال رو من زدم چون خودم مبتلا شدم. خونه رو فروختیم، مثل همه جا گوشی رو برداشتیم، زمان گذشته 30 سال پیش، بعد مشتری یک حالا آدم خاصی بود، گفت آخه شما نباید گوشی رو برمی داشتی. گفتم خب بیا، مشکلت این گوشیه، بیا. اینجا میگن ببین عرف چی میگه، عرف چی رو جزء خانه میدونه. حالا جالب اینه که ممکنه مکانها متفاوت باشه، زمانها فرق بکنه، حتی یه جایی هست که اساس خانه هم جزء خانه است. یعنی وقتی طرف خونه رو میفروشه کلید رو میده میره بیرون، اما بعضی جاها نه. من یه همسایه داشتیم خونش رو فروخته بود به یکی از اساتید حوزه، در دستشویی رو کنده بود برده بود. حالا اینا خوب پچلبازیه که خلاف عرفه، ولی میخوام عرض کنم اینجوری، اینجا داوریه. ولی عرف آقایان درش یه استمرار خوابیده، لذا مثلا با یک واقعه نمیگن عرف، حتی یه شخص ولو مستمر باشه نمیگن، لذا گفتیم مستمر و ارادی مردم. یعنی زماندار باشه، ارادی هم باشه. اگر به زور باشه، مثل که یه حکومتیست هر روز مردمو به زور میکشونه بیرون یا حبس خانه میکنه، اینا نمیتونه بگیم عرف، باید اراده باشه. و چیزی که جالب دقت کنید اینه، گاهی وقتا عرف صورت قانون پیدا میکنه، قانونی که اون مردم قبول دارن، کار به جاهای دیگه نداریم، این دیگه عرف نیست، این میشه قانون. لذا اونایی که اهل دقتن میگن فرق بین قانون و عرف اینه که قانون عرف صورت مشروع پیدا کرده، اگر یه چیزی بره در مجلس دیگه عرف نیست. لذا غلطه بگیم عرف مردم ایران اینه که بچه هاشون رو 18 ساله میفرسن سربازی، این عرف نیست، این قانونه. باید بگیم قانون حاکم در جمهوری اسلامی اینه که بچه ها باید 18 سالگی برن سربازی. اگر بخوام تو شرع پیاده کنیم، اگر یه چیزی حکم شرعی بشه دیگه بهش عرف نمیگن. قبل از اینکه اسلام مثلا نکاح رو امضا کنه، گرچه از همون اول امضا کرده بود، میشد عرف، امضا کرد میشه حکم شرعی. فرق بین عرف با حکم، فرق بین عرف با قانون همینه. لذا ادامهش نوشتم که صورت قانون، قانون نزد همین مردم، کار به کشور دیگه و جای دیگه نداریم، قانون مجعول و مشروع نزد این مردم به خود نگرفته باشه. صفحه 61، صفحه 61، این عرفه. حالا این تعریف را حضرات از نظر جامعیت، دقت عناصر مقایسه کنید با بعضی از تعریف ها، درست؟ تو اینا معمولا میدونید کدوم رو میگن سیره؟ اون بنا، سیره عقلا یعنی اون بنا، سیره عقلا یعنی روش، یعنی رفتار عقلا. البته برای من یه جایی نیارید که یه آقایی در یه جایی مثلا داوریام گفته سیره. خب من متکفل استعمالات نیستم، حتی نمیگم غلطه، خب دلش خواسته اینجور استعمال کرده، قرینم آورده، پدرش خدا بیامرزه. اما معمولا سیره به نوع خاصی از عرف میگن که توضیح دادم، چنان که عرف ممکنه منشأ فساد داشته باشه، فاسد داشته باشه، ولی معمولا سیره عقلا در عرفی که منشأ فاسد داره نمیگن. حالا اینو میرسیم، پس یه تفاوت هایی داره. حالا چرا من شما رو معطل کنم اینجا، چون بحث خیلی داریم آقایان، خیلی بحثای مهمی در پیش داریم، اینو شما در کتاب فقه عرف ببینید و مطالعه کنید. اولین مسئلهمون تقریبا به سامان شد، سیره عقلا، عرف. بحث بعدی که من میتونم بگم مقدمه بحث از حجیت سیره است. امروز بیشتر، حالا نمیگم همش تا ببینیم، شاید عمدش به همین مقدمات بگذره. من چون قولم دادم اینم بگم، یکی از آقایان گفته بودیم که کار کنید روی این موضوع، چون هفته گذشته موضوع رو مشخص کردم، بعدم گفتم اگر به جایی رسیدید منو در جریان بگذارید. یکی از اشخاص لازم الاحترام از شما نوشتن که اونی که من رسیدم این بود که اگر قائل شدیم به سیره عقلا در موضوعات که معتبره، سیره عقلا در موضوعات اگر گفته معتبره، که من همچنین تو پرانتزی هم مگه میشه گفت غیر معتبره؟ شما که پیام دادید مگه میشه گفت غیر معتبره؟ چرا میگید اگر قائل شدیم؟ صبر کنید. اگر قائل شدیم به سیره عقلا در موضوعات، نباید بین فقه پزشکی و غیره فرق بگذاریم. بسیار خوب، حالا اینم حواستون باشه، ما اگر گاهی میگیم با محوریت فقه پزشکی، نه ای که احیانا خاصیت داره، ممکنه تو بحث مصداق شناسی یا سیر قانونی تفاوت‌هایی باشه که اتفاقا هست، حالا ادامهش عرض میکنم. بسیار خوب، فرضیتون فرضی قابل دفاعیه. بعد یه مطلب دیگه گفتن اگر سیره در زمان موجود بر یک فرد مستحدثی بود که این فرد در گذشته نبود، ولی کلیت این فرد که در واقع این فرد میره ذیل اون کلیت به صدر اسلام برسد، اینم بگیم کافیه. اگر سیره متصله بر کلیت متصلین، متصل تا عصر معصوم، بر کلیه قضیه منعقد شده باشه، حالا این فرد خاص البته اون زمان نبوده، فرد جدید اومده، ولی این میده ذیل یک کلیت که اون زمان بوده. اون زمان سیره بوده که اگر کسی حیازت کرد مالکه. خب حیازت اون زمان با این دستگاه های عریض و طویل و تکنولوژی های جدید که نبوده. بگیم درسته این سیره امروز این حیازت با وسائل مدرن نبوده، اما کلیتش که بوده بگیم کفایت میکنه. صبر کنید، ما اینجا میدونید که حالا اگر توارد خاطر بوده بین شما و آقای سعد که خیلی خوب، اگرم احیانا از ایشون یا شاگردو ایشون شنیدید بسیار خوب، بازم امانت داری کردید. ما این بحثو داریم و این نکته اصلش از آقای صدره، مرحوم صدره، سید محمد باقر صد که بحث میکنیم، اینو بهتون قول میدم. خب بگذاریم. میدونید یکی از بحثای مقدماتی ما چیه تو بحث حجیت سیره عقلا؟ مبادی سیره عقلا، نمیگم ادله ها، حواستون باشه کلمات، مبادی سیره عقلا. در کتاب فقه و عرف خواستید نگاه کنید، در صفحه 63 مبادی و عرف رو بحث میکنه، در صفحه 105 مبادی بنای عقلا رو بحث میکنه، و چون البته اینها بینشون دیوار چین فاصله نیست، بحثا همسو شده، نمیگم همسان شده ولی همسو شده. بگذرم، حالا اینا دیگه مطالعه کنید. آقایان میدانید که یک بنا بین عقلا، یادتون میخواد بگید یک عرف، گاهی از عقل نشأت میگیره. این خیلی مهمه، سیره عقلا یا عرف که پشتش وقتی تحلیل میکنیم عقل باشه، یعنی به تعبیر خود همین کتاب فقه عرف، با پیشین کاوی یا پسین کاوی یا واکاوی، یعنی نگاه به مقدمات، پیشین کاوی، نگاه به نتایج، پسین کاوی، یا اصلا خودشو وقتی باز میکنیم میبینیم به عقل برمیگرده. عرفه ها ولی تجسم درک عقله. سیره عقلاست ولی عملا تجسم درک عقله. بعد میدونیم از این چی میخوام استفاده کنیم آقایان؟ میخوام بگیم کی گفته هر عرفی امضا میخواد؟ اگر این عرف هم باشه امضا میخواد؟ اتصال به اصل معصوم میخواد؟ شما در عرفهای اقتصادی، در اقتصاد، در سیاست یه سری سیره دارید. بعضی این سیره ها انسان منشأ عقل براش میبینه، عقلانی میبینه یا فطرت. حال من خیلی تا الان که محضر شما نشستم خیلی فرق عقل و فطرت رو نفهمیدم. کارم کردم، حالی وقت نرید یک کلام بیاد که فلانی گفته فرق خوبی هم گذاشته و از کنی اونام دیده شده. گاهی داریم مناشئ رو میشناسیم و عبور میکنیم. یه منشأ دینی داره، یه منشأ دینی داره، یعنی تهش که میگردی میبینی یه رفتار دینی باعث شده. مثلا فرض کنید ما در ایران میبینیم نقاشی های حتی قبل از اسلام، حتی قبل از اسلام، یا مجسمه ها یه نوع حیاتش حاکمه. شما تخت جمشید برید میبینید این حیا هست. اینو در غرب نمیبینید. در غرب ممکنه یه مرد رو لخت بکشن که هست، مجسمه های الان هم هست. این منشأ دینی داره، ممکنه از دین آوا و اجداد ما همون زرتشتی یا هرچه رسیده باشه. من به اسلام مثال نزدم، زرنگی بود که یه وقت نیفتیم تو سیره متشرعه. سیره متشرعه یه سیره های متشرعین دارن، گاهی هم علما از این سیره استفاده میکنن. میخوام سیره عقلا بگیم که منشأ عقلانی داشته باشه یا دینی داشته باشه. گاهی یه سیره منشأش راحت طلبیه، راحت طلبی. من یه موقع فکر میکردم راجع به این بنای عقلا بر حجیت ظهور داریم یا نداریم، خوندید یا نخوندید. همه هم میگن این یک بنا از عقلاست، حجت هم هست. اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت الحقیقه قبول دارن. ولی به نظر شما نیم شد عقلا بگن ما ظهور رو قبول نداریم، همونطور که کلام دو پهلو رو قبول نداریم. ما تو معاوراتمون باید با صراحت پیش بریم. مثلا من میخوام به شما بگم زید اومد منزل ما، بگم زید خودش، نه غلامش، این میشه سری. زید خودش آمد منزل ما، خود ما، نه منزل پسرمون. ولی کی گفت این حرف اینجوری؟ اگه کسی بگن میگه این مال خولیا داره، میگیم زید اومد منزل ما. علما این حرفو میزنن عام، صراحت نمیخواد. این سیره عقلا در این مفاهمه رد و بدل، خب شاید منشأش همین راحت طلبی، منتها راحت طلبی ممدوح. بعضی وقتا ریشه فاسد داره، ریشهش بیعقلیه. واقعا این ماکیاولیزمی که الان تو دنیا مطرحه، سلاح، همه سلاح جمع میکنن، اونا تولید میکنن، یه عده نادان هم جمع میکنن. واقعا این ریشه سیرم هست، تو تمام دنیا هست. حالا شما نگید این دیگه سیره عقلانی، سیره دیوانگانه. آخه گاهی وقتا عقلا میگن یعنی همه مردم، گاهی اینجوری هم اراده میکنن. یا مثلا اگر سیره باشه بر همجنس بازی، الان در خیلی از کشورها قانونیش دارن میکنن، حداقل در اون کشور هست. پس گاهی عقل و فطرت و منشأ دینیه، گاهی راحت طلبی و کیفه، به ما هم کیافون، گاهی هم به ما هم مثلا ماکیاولیستون، به ما هم نمیدونم فاسد فاسدون یک بنای درست بکنه. حالا شما عرض کردم یک کسی عقلا که میگه بگه این وس اشعار داره به علیت، یعنی عقلا به ما هم عقلا، بله این دیگه این آخری سیده عقلا نیست. ولی اگر نه خیلی وقت ها عقلا میگن یعنی به این مردم کوچه و بازار، نه به ما هم عقلا. این خب خیلی از آراء مطرح در بین مردم اینه. این مناشأ بنای عقل است. ما با این کار داریم تو ذیل مقدمه. یه چیز دیگه بگم و جمع کنم بحث رو. میدانید عرف، یا دلتون میخواد به بحثمون خودمون نزدیک بشه، سیره عقلا. گاهی سیره عقلا موضوع سازه، یا دلتون میخواد بگید مصداق ساز. چه کنم که در حوزه ما کثیرم ما موضوع میگن اراده مصداق میکنن، شبهه موضوعیه، یعنی شبهه مصداقیه. نگید اون یه چیز دیگه است، نه. حالا اینا رو بذارید باشه. عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا، عرفی که موضوع میسازه. همین مثالی که زدم، چی با خانه هست چی با خانه نیست، این موضوع مصداق سازه. حالا به تعبیر دقیق، لذا یه زمانی کسی خانهشو میفروخت، اساس فرش همه رو برمیداشت میبرد، اما الان ممکنه موکد رو دی کسی نتونه ببره، یعنی ببره خلاف کرده، یعنی یه موضوع ساخته. بعضی وقتا موضوع زداست. همین لباسی که تن خیلی از جوانهای ما هست، همین کت و شلوار، یه موقع میگفتن تشبه به کفار شلوار، حالا هنوز رو کروات بعضی ها میگن. حالا اگر آنقدر این شلوار رو پا کردن که دیگه از تشبه به کفار رفت بیرون، که رفته بیرون دیگه، الان که کس نمیگه اشکال داره، حالا فردا کروات هم همینطور شد. یعنی عرف یه موضوع رو میزداید. یه زمانی این حرکت مصداق تشبه به کفار است، عرف کاری میکنه که از تشبه به کفار بره بیرون. موضوع زدا. اگر کتابو ببینید مثالایی خیلی جالبی داره، نگاه کنید، تو ازدواج، تو نامگذاری، تو استفاده از نهرهای بزرگ، کتابو ببینید. اگر اشاره کنم تو مالکیت فکری، عرف موضوع ساز یا مصداق ساز، عرف موضوع زدا یا مصداق زدا. اما عرف گاهی داریم میخواد قانون بسازه، حکم سازه، مثل این که دنیا میگه فرزند خوانده ارث میبرد. مگه نگفتم؟ حالا کشور ما چون نمیتونه این کارو بکنه، یه کسی بچه از جایی ببره، میگن نصف اموال تو بهش بده، همون جلوتر زمان حیات. حالا در جای دیگه چون این مشکل رو ندارن، میگن فرزند خوانده مثل فرزنده، باید ارثش بدی. خب ما که میتونیم در اسلام اینو بگیم، بعضی جاها برای حیوان ارث قرار دادن، قانونه. که میشه عرف حکم ساز. سیره عقلا ممکنه موضوع ساز باشه، مثالی که زدم ممکنه حکم ساز باشه، مثالی که زدم، ولی همش هم به این راحتی نیستا. مثلا اگر گفتن شخصیت حقوقی درست کنیم، مگه نگفتن شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هست، تمام عقلان پذیرفتن، کشور ام القرای جمهوری اسلامی هم پذیرفته. بعد گفتن شرکت ها مسئولیت محدود دارند. یعنی چه؟ یعنی اگر یک شرکتی ورشکست، طلبکاران شرکت میتونن از مال شرکت بردارن، ولی نمیتونن از مال مدیران شرکت، از غیر شرکت بردارن. این میشه مسئولیت محدود. خب این عرف هم هست، جمهوری اسلامی محترم هم پذیرفته. اینجا موضوع سازه یا موضوع یا حکم سازه؟ اگر اولیا باشه خب راحت باش کنار میان، فقیهان کنار میان. اگر حکم ساز باشه کنار نمیان، مثل این که کنار نمیان که مثلا دختر و پسر برابر ارث ببرن. میگیم قانون شده، عرف شده، میگن بی خود کرده، میگن دیگه. یا در بحث مالکیت فکری، نمیدونم 40 جلسه 50 جلسه چقدر من این بحث مالکیت فکری رو کردم، آخرش به این گلوگاه رسیدیم که باید ببینیم که اینجا اعتبار مالکیت فکری که از عرف میگیرن حکم سازیه که مشکل بشه کارش، یا موضوع و مصداق سازی است که هیچ اشکال نداشته باشه. خب تو بحث پزشکی هم مثل بحث زمان پزشک، زمان پرستار و پیرا پزشکان، این بحث اونجا خودشو نشون میده که انشاءالله عرض میکنم. خب ما امروز فقط به مقدمات بحث رسیدیم. اگر دقت کنین من 3 مقدمه گفتم: تعریف عرف، سیره عقلا، تفاوت این دو نهاد، مبادی و منشأ عرف و سیره عقلا، 3 عرف یا سیره عقلای موضوع ساز، موضوع زدا، حکم ساز. تا انشاءالله روزهای آتی بحثو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.